اما حالا در بازار تهران آقای مهران محمدی مدیر ریسک بورس مهمونمون هستن. ریسک یعنی خطرپذیری، به چند تا چیز بستگی داره. اولش به قدرت تحلیلگری فرد، دومش به استراتژی معامله‌گری فرد، سومی به سازوکار تنظیمگری سازمان بورس و چهارمیش به ترکیب بازارهای موازی که ما الان می‌خوایم در مورد سومی صحبت کنیم با جناب آقای محمدی مدیر ریسک. سلام عرض می‌کنم بهتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبینتون و همه مردم ایران.
متشکرم. آقای محمدی راهبرد شما چیه؟ می‌ذارین ریسک یعنی خطر و مخاطره محقق بشه، بعد دنبال کنترل اون میرین؟ یعنی اول اتفاق میفته بعد واکنش نشون میدیم بهش یا چیز دیگه ایه؟
عرض کنم به خدمتون نه، قطعا ما تحلیلمون برای ریسک اینطور نیست که بذاریم اتفاق بیفته. ما از پیش یک سری ریسک ها رو در واقع اسس میکنیم، ارزیابی میکنیم، ببینیم که احتمال وقوع اونها چقدر هست و در صورت وقوع هر کدوم میزان زیان چقدر هست و بر اساس این ما میایم یک نقشه ریسکی رو تهیه میکنیم و در اساس این که باز میزان احتمالات چقدر هست و میزان زیان ها چقدر هست، استراتژی های خاصی رو در مقابل اون ریسک ها اتخاذ میکنیم. بعضی از ریسک ها رو ممکنه بپذیریم، یعنی میزان زیانشون و احتمال وقوعشون به صورتی باشه که امکان پذیرش اونها وجود داشته باشه. بعضی از ریسک ها رو ممکنه کاهش بدیم اثرشون رو، بعضی ها رو در واقع اجتناب کنیم ازشون و منتقل کنیم در واقع به یک شرکت دیگه ای پوشش بدیم ریسک رو، مثل مکانیزم های بیمه ای که وجود داره.
بسیار خوب.
این حساب کاملا پیشگیرانه هست.
گفته می شد که قرار سهامدارا زیاد بشن تا بازار عمق پیدا کنه و ریسک کمتر بشه. گفتن سهام عدالت برای این کار 50 میلیون عضو میاره، بازار عمیق میشه، خطر کم میشه. بعدن گفته شد سهامدار نوپا خودشون عامل ریسکن. شما چی میگین؟
ببینید، در مورد اینکه میزان نقد شوندگی افزایش پیدا میکنه با حضور سهامداران جدید، خب در این شکی نیست. از چقدر که ورود سهامدارای جدید ما داشته باشیم، عمق بازار افزایش پیدا میکنه و این مسئله سبب یک ثبات بیشتری در بازارهای ما میشه. کارایی رو بیشتر میکنه، شفافیت رو بیشتر میکنه، امکان دستکاری قیمت رو کمتر میکنه. اما نکته ای که وجود داره، حضور سهامداران باید بیشتر به صورت غیر مستقیم باشه و البته این به صورت یک توصیه هست از طرف ما. سهامداران مختار هستن که هر طوری که میخوان به بازار ورود کنن، اما حقیقت اینه که سرمایه گذاری در بورس یک دانش در حد آکادمیک میخواد. من نمیگم که حتما مدارک دانشگاهی رو میخواد، ولی یک دانش در حد آکادمیک میخواد توی رشته‌های مرتبط و یک زمان کافی میخواد برای اینکه شما بتونید تحلیل کنید و سرمایه گذاری کنید.
آقا الان دیگه اصلا این بازار آخه تحلیل نداره که آقای محمدی.
بازار الان تحلیل نداره
الان در این شرایط؟ الان تلفن‌های مردم رو میشنید؟ شما شنونده برنامه ما بودین؟
من نه متاسفانه.
الان همین الان دوستی تماس گرفتم، یعنی آقا سهامی که روز گذشته صف خرید بوده شدید، یهو فرداش میشه منفی و همینجوری منفی ادامه پیدا میکنه بدون هیچ تحلیلی. یا سهامی که به لحاظ بنیادی حالا تحلیلگرا میگن شرایط خوبی داره، یک بار وضعیتش منفی میشه. یعنی بازار انگار همه سهامای رفتار مشابه با هم دیگه دارن، حتی اینطور نیست که یه سهام مثلا مثبت باشه یکی منفی باشه، یا همه با هم مثبت میشن یا همه منفی میشن.
تاثیر میذاره برای قیمت سهام. اولا اینکه همین نکته ای که میفرمایید که امروز مثلا چطوره یا دیروز، این اصلا مورد بحث ما نیست، چون که ما برای سرمایه گذاری و این عوامل بنیادی که شما میفرمایید در بلند مدت اثر میذارن و تحلیل ها باید بر این پایه بلند مدت باشه. این که ما انتظار داشته باشیم مثلا ما دیروز خریدیم امروز مثلا صف خرید باشه، این یک انتظار درستی نیست توی بازار بورس. ممکنه که یک سری از روزها به دلایلی و حتی ممکنه این دلایل خارج از تحلیل بنیادی شرکت باشه، ناشی از اخباری باشه، ناشی از تغییراتی در سیاست خارجی باشه و هر اتفاق دیگه، این ممکنه یه دفعه جو مثبتی اصلا ایجاد بشه.
بله.
این توی تحلیل ما نیست که حالا یک روز خاص مثلا چه اتفاقی میفته. بنابراین باید توجه داشته باشن سهام بنیادی رو خریداری کنن که توی این شرایط مناسب هستن. الان بسیاری از شرکت‌های ما با وضعیت خیلی مناسبی روبرو هستن. ما شرکت‌هایی داریم در حوزه فناوری که توی همین 6 ماهه ابتدای سال بیش از درآمد سال گذشته‌شون رو پوشش دادن شرکت‌هایی داریم در حوزه صنایع غذایی با رشد قیمت‌هاشون و با رشد درآمدهاشون مواجه هستن. توی زمینه شرکت‌های دارویی هم به همین صورت است. بسیاری از این شرکت‌ها حالا شرایط پاندمی هم بوده، تولیداتشون توی یک سری از زمینه‌ها افزایش پیدا کرد و افزایش درآمد داشتن و اینها محقق میشه و توی صورت‌های مادی منعکس شده.
اتفاقا به همین دلیله که مردم میگن تحلیل نداره آقای محمدی.
به خاطر همین که ببینید، من خدمتتون عرض کردم تحلیلم به افراد باید به صورت منطقی و با دانش باشه و اعتماد داشته باشن به اون تحلیلی که کردن. این که یه روز مثلا یه صفی منفی میشه، همه هجوم میارن برای فروش، این فرصت رو در اختیار کسایی قرار میده که در واقع اون سهام رو ارزنده میدونن. ما الان بعضی سهم‌ها رو داریم که بیش از نزدیک به 70% افت قیمت داشتن. من در مورد همشون نمیدونم و نمیخوام توصیه کنم، ولی بسیاری از این سهم‌ها هستن که الان ارزنده هستن، ولی نیاز به یک صبری داره، نیاز به یک دانشی داره. اگر غیر از این هست، شما باید این توصیه رو بکنید که سرمایه گذاران حتما از طریق مشاوره های در واقع که توی مشاوران سرمایه گذاری، سبد گردانی ها و صندوق های سرمایه گذاری وارد بشن. نکته ای که هست، من میگم روند به صورت خیلی خوبی مثبت الان ما وضعیت داریم که شاخص تولید صنعتی نقطه به نقطه توی شهریور 99 چیزی که اعلام شده حدود 4.5% رشد داشته نسبت به سال گذشته. این نشون میده که وضعیت کلی شرکت‌های ما بهبود رو هم حتی تجربه کرد توی این شرایط. در عین اینکه ما توی مرداد و شهریور شاخص قیمتمون رشدی نداشتیم، یعنی حداقل تورم ثابت مونده. اینها نکات امیدبخشی است که سبب میشه که در آینده در واقع وضعیت شرکت‌های ما بهتر بشه.
ایشاله که همینطور باشه. باید سرمایه‌گذاران
این موارد رو در نظر داشته باشن، حتما که به صورت احساسی تصمیم گیری نکنن و سهام ارزندهشون رو به فروش نرسونن.
بله، ما فکر کنم باید بگیم مدیرام به صورت احساسی تصمیم گیری نکنن، اول قشنگ ببینن اون تصمیم‌ها رو میتونن اجرایی کنن یا نه، بعد اعلام کنن به مردم که یه حرفی نزنن، بازار رو تحت تاثیر قرار بده و بعد سرمایه اجتماعی از بین بره. شما مدیر ریسک کسی از همین واژه بعد کمک بگیرید. این واقعا ریسکش از هر چیزی بالاتره، اینکه مردم اعتمادشون رو از دست بدن نسبت به بازار سرمایه.
من اتفاقا می‌خواستم یه نکته در این زمینه بگم خدمتتون.
بفرمایید.
ببینید، من کلا با ابراز نظر مقامات سیاسی در مورد بورس خیلی موافق نیستم.
بله.
احساس میکنم توی یک دوره هایی یک سوء تفاهم هایی و سوء برداشت هایی شاید از طرف مردم میشه از بیاناتی که مسئولین سیاسی دارن و مردم یه جوری احساس میکردن انگار که دولت یک داره فعالیت پیمگری میکنه برای بازار سهام و بخواد جلوی افت مثلا قیمت ها رو بگیری، در صورتی که واقع مطلب این هست که حمایت دولت بیشتر به صورت عرضه های اولیه بود، توصیه به این بود که در واقع سهل‌تر بشه ورود سهامداران و سرمایه‌گذاران.
بله.
و عرض کنم به خدمتتون ابزارهای مناسب در اختیار قرار بگیره، وگرنه دولت برای اینکه جلوی مثلا افت ارزش سهام یک شرکت رو بگیره نه تمایلی خواهد داشت و نه حتی ابزارهای این کار رو به صورت کامل در اختیار داره و افراد خودشون تصمیم گیری منطقی میکنن که چه سهمی رو خریداری کنن. بیشتر به نظرم باید در مورد من خودم، حتی که با اینکه توی خود شرکت بورس هستیم، من در مورد تک شرکت ها هیچ موقع نمیتونم ابراز نظر کنم. سهامداران همونطور که آزاد هستن، سهامی رو که ارزنده میدونن بخرن، سهامی رو که ارزنده نمیدونن میفروشن و ممکنه سبب کاهش قیمتش بشه، در حالی که ممکنه خیلی از تحلیلگرا بگن این سهام ارزنده بود.
آقای محمدی،
وظیفه‌مون اینه که این فضای مناسب برای در واقع معاملات رو فراهم کنیم. افشای اطلاعات رو ما ارتقا دادیم توی چند سال اخیر و اینها رو باید خب سهامدارا بهش دقت کنن.
آقای محمدی، فرض علمی اینه که تحریم یه عامل خارجیه که وضعیت رو تشدید میکنه و نرخ دلار به عنوان یک عامل واسطه‌ای بازدهی رو کم و ریسک رو افزایش میده. به نظر شما همینطور هست؟ یعنی این مواردی که عرض کردم باعث افزایش ریسک شده در
نه، من این برداشت رو ندارم. بسیاری از شرکت‌های ما با افزایش نرخ دلار در واقع سوداوریشون افزایش پیدا میکنه، به دلیل اینکه خب منابعی که استفاده میکنن داخلیه و بعضی از کالایی که تولید میکنن حالا اگر هم صادر هم نشه اما با نرخ صادراتی و نرخ رقابتی داره به فروش میرسه. اینطور نیست که افزایش نرخ دلار همیشه اثر منفی داشته باشه، اتفاقا میتونه بعضی جاها در مورد چنین شرکتایی که خدمتتون عرض کردم اثر مثبت داشته باشه. به خاطر همین هست که میگم من در مورد کلیت بازار دارم صحبت میکنم، نه تک شرکت ها. یک سری تک شرکت ها ممکنه وضعیتشون بهتر بشه با این شرایط کرونا. میگم شرکتایی که توی حوزه مثلا آیتی فعالیت میکنن، شرکت هایی که خدمات الکترونیکی میدن وضعیت خب بهتری داشتن، خب انتظارم میره این شرکت ها بهتر بشن، ممکنه شرکت هایی هم با یک چالش هایی مواجه بشن.
درسته. آقای محمدی در پایان لطفا به ما بگین فکر و عمل شما برای کاهش ریسک در بورس چیه؟
عرض کنم به خدمتون که ما تمامی تلاشمون رو داریم میکنیم. کاری که وظیفه بورس هست اینه که شفافیت رو توی بورس گسترش بده و امکان تخلف ها رو کاهش بده. تمامی تلاش بورس تهران این هست که در زمینه این شفافیت ها تا اونجایی که ممکنه دست اولترین اطلاعات رو در واقع منتشر کنه روی سامانه کدال، و حتی ما یه مکانیزمی توی سالهای اخیر اضافه کردیم در مورد توقف معاملات به صورت حالا یک ساعته یا حتی یک روزه، بستگی به اینکه میزان افشای اطلاعات در چه حدی هست.
بله.
و به خاطر اینکه تمامی سهامداران در جریان اون قرار بگیرن و کسی بدون اطلاع از اون اطلاعات مهم سهامش رو نفروشه، سهام ارزندش رو یا اقدام به خرید اشتباهی نکنه، وظیفه ما توی این حوزه هست و تمام تلاشمون رو داریم توی این حوزه میکنیم، ولی اختیاری نداریم برای اینکه بخوایم حتی توصیه‌ای کنیم در این زمینه که چه سهامی خریده بشه یا چه سهامی خریده نشه.
خیلی.
این با تحلیلگران هست و با معامله‌گران هست که خودشون با تمام اطلاعاتی که وجود داره اقدام تحلیل کنن.
متشکرم از شما جناب مهران محمدی، مدیر ریسک بورس. با تو خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.